عرض شد صبح قریب در حیثیت دلالت روایات من بلغ وجود داشت. تقریر اول تخصیص ادله حجیت خبر واحد به عنوان توسعه در دلیل حجیت. تقریر دوم به عنوان طرف عنوان ثانی و موضوع ثانی فقهی به عنوان بلوغ و ترتب ثواب بر این عنوان بلوغ. فعلا هذا مسئله عرض شد که از مسئله اصولی متبدل به مسئله فقهی میشه و بنابر تقدیر سوم این احادیث من بلغ اینها جهت ارشادی به حکم عقل به حسن اتیان عبد در صورت تصور و تخیل رضای مولا را دارند. نسبت به تقریر اول اشکالی که شده این است که ادله حجیت جهت وساطت و وساطت در اثبات و جهت القاء احتمال خلاف را داره. در قضیه حجیت خبر واحد این ادله حجیت اثبات احتمال خلاف را دارند. فرض کنید که العمری و ابن حسقتان فما ادیا فانی ادیان. در اینجا شما ملاحظه می کنید که امام علیه السلام در مقام احتمال القاء احتمال خلافه و به واسطه القاء احتمال خلاف روایت عمری و ابنه واسطه در اثبات میشه، اثبات حکم شرعی بر موضوع خاص. پس همیشه در ادله حجیت خبر و قول راوی ملاک و محوریت بر القاء احتمال خلاف است، در حالتی که در ادله در روایات بلوغ مسئله خلاف اینه، یعنی اثبات احتمال خلاف می شود نه اینکه القاء احتمال خلاف بشه. در روایات بلوغ این است که فعمل علی ذلک طلب قول النبی یعجر، و یا به همین عبارت یعطا ثواب ذلک یا یعجر و علی ذلک و الم یکن الحدیث و کما بلغ کما بلغ و الم یکن النبی و قاله. درست شد؟ پس در این روایات بلوغ اثبات می کند احتمال خلاف را، یعنی می گوید که اگرچه روایت و حدیث کما بلغ نباشد، یعنی احتمال خلاف در اینجا ثابته، در حالی که در ادله حجیت خبر الغا می کند احتمال خلاف را، می گوید خلافی نیست و اون الغا الغا تعبدی است، یعنی می گوید اگرچه احتمال خلاف در خبر ثقه می رود، در خبر ابی بصیر، در خبر زراره، در خبر عمری و ابنه، اگرچه احتمال خلاف می رود، این احتمال خلاف را که علم یکن فرض کن تعبدن لا تکوینن و خارجن. درست شد؟ دلیل تعبدی است، حجیت تنزیلی همینه، حجیت یا حجیت نفسی است و تکوینی، مانند فرض کنید که علم، مانند قطع، که اینا حجیتشون حجیت ذاتی است، حجیت نفسیه دارن، یا حجیت حجیت تعبدی است، یعنی خود این دلیل ذاتا حجت نیست، از ناحیه شارع اعطاء حجیت میشه به این دلیل، مانند خبر ثقه. خبر ثقه از ناحیه شارع اعطاء حجیت شده، این حجیت میشه تنزیلی و تعبدی. حجیت تنزیلی و تعبدی به معنای الغاء احتمال خلافه، اما در حجیت ذاتی و حجیت نفسی اصلا احتمال خلاف نیست، چون انسان علم داره، وقتی که علم داره دیگه احتمال خلاف مخالفت با واقع دیگه در خبر نمیره، در این دلیل نمیره. درست شد؟ پس بنابراین به این دلیل ما نمیتوانیم تقریر اول را این در اینجا ما بپذیریم. پس بنابراین یا منحصر میشود در تقریر ثانی و یا در تقریر ثالث. اشکالی که متوجه این جهت میشه کرد این است که در مسئله حجیت تنزیلی و حجیت تعبدی الغاء احتمال خلاف نیست، زیرا احتمال خلاف مسئله نیست که وضع و رفع او به ید شارع باشه. در مسائل تکوینی وضع و رفع به ید شارع نیست، بلکه این مسئله خارجی است. بله، از نقطه نظر ترتب آثار و تبعات بر احتمال خلاف، اون ترتب آثار به ید شارع است، وضعاً و رفعاً. ولا نعنی به تعبد الا هذا، در مسئله حجیت تنزیلی الغاء احتمال خلاف نیست، الغاء احتمال عدم اعتبار، نه الغاء احتمال خلاف. در روایت العمری و ابنه ثقتان، فما عدیا عنی فعنی و فما عدیا فعنی و عدیان، مقصود امام هادی علیه السلام این نیست که احتمال خلاف را در اینجا الغا کنن، چون الغا احتمال خدا به دست امام نیست، به هر کیفیتی ما احتمال خلاف را می دهیم که الان این راوی گرچه جلیل القدره، گرچه از صحابی بزرگه، ولی بشره، امام که نیست، بشره، ممکنه در این روایت اشتباه کرده باشه. اون وقت در اینجا امام علیه السلام به چه بیانی اعطاء حجیت میکنه در ما نحن فیه که احتمال خلاف هست؟ با این بیان که تبعات احتمال خلاف را تعبدن رفع میکند. تبعات اون چیه؟ اون عدم الاعتبار. امام علیه السلام در اینجا میفرماید اگر چه احتمال خلاف در روایت عمری هست، ولی به این احتمال خلاف توجه نکن، اعتنا نکن، خب این امرش به ید شارعه. امام میتونه بلا بله سیرو غلا بله
امضاست،
بله
امضاست، نه
اصلا کاری نداریم ما به امضا کار نداریم، یعنی اصلا حتی ما میگیم سیره اغلاییه بر اعطای حجیت نیست، نه اصلا بر اون چیز ما به اصطلاح بر همون مبنای ما مسئله این حجیت به اصطلاح خبر واحد، این برگشتش به همون سیره و غلایی است. بنابراین تأیید امام به امضای امام جهت تقریر داره نه تأسیسی. اصلا بر فرض میگیم نه این اصلا از ناحیه شارع سیره و غلایی هم وجود نداره، ما میگیم الغای احتمال خلاف دست امام نیست، این یه مسئله ایست که یا این خبر موافق با واقع یا مخالفه. کاری را که امام میتونه بکنه این است که اون عدم الاعتباری که مترتب بر احتمال خلاف است، اون عدم الاعتبار را به اعتبار مبدل بکنه. این کار امامه و این میشه حجیت تنزیلی. پس در حجیت عرض می شود که ادله حجیت خبر واحد در اونجا الغای احتمال خلاف کسی نکرده، در اونجا احتمال خلاف در اونجا موجوده. بله اون عدم اعتباری که احتمال عدم اعتباری که مترتب است بر احتمال عرض می شود که خلاف، اون احتمال عدم اعتبار را شارع بر می دارد، شارع رفع می کنه. درست شد؟ پس بنابراین کی گفته که در اینجا در ادله حجیت واحد اثبات الغای احتمال عدم احتمال خلاف را می کنم؟ نه، این مسئله چیه؟ خلافه. وقتی که قضیه اینجور شد، در اینجا مسئله از می شود که میره در دایره توسعه و حکومت، نه در دایره تخصیص. یعنی چطور این که شارع در بعضی از اوقات با بیانی که ناظر بر بیان دیگر است توسعه در موضوع یا توسعه در محمول حکم را میدهد؟ مثل فرض بکنید که مسئله لا شکل کثیر شک یا مسئله صلات، خب حکمی که شارع بر صلات مترتب کرده، اون حکم فرض کنید که عبارت است از ثواب و تحقق شرائط و طهارت و طهارت حدثیه و طهارت خبثیه و توجه و نیت و تمام این مسائلی که مترتب بر صلات. خب حالا در فرض کنید که شارع در اینجا میگه که از صلات الطواف و بالبیت صلات، و این توسعه در چیه؟ در حکومت یا توسعه و تزریق؟ نه صراحتا، بلکه با بیانی که اون بیان ناظر بر چیز، بر دلیل موضوع اون حکم اوله. درست شد؟ از صلات و بالبیت صلات، طواف و بالبیت صلاتون، این از طواف و بالبیت صلاتون این دائره صلاتیت را توسعه میدهد، موضوع را توسعه میده. میگه صلات علا نوعین، نوع واحد، یبتدع به تکبیر و یختتم به تهلیل. درست شد؟ میشود که به تشهد و تهلیل. خب این یک صلات. صلات دیگر صلاتی است که طواف و بعد میشود که طواف و حول البیت به هاذه الشرائط. پس بنابراین تعبدن و مجازن دو فرد برای موضوع شارع تأسیس می کند. فرد اول همون فردی که اون موضوع برش مترتبه، متحقق در اوست. فرد دوم فرد می شود که موضوع تأسیسی و موضوع تعبدی است. درست شد؟ در ما نحنفی دلیل حجیت اقتضای اعتبار را می کند و الغاء احتمال عدم اعتبار را در هر دلیلی. اون کجاست؟ اون در موارد دیگه است، مانند احکام وجوبیه، احکام تحریمیه و همینطور به اصطلاح سایر احکام. در اینجا شارع با بیانی در اینجا ممکنه بیاد و دائره حجیت را توسعه بده، یعنی دائره حجیت را توسعه میدهد، چه در مواردی که احتمال خلاف در اونجا می رود، چه در مواردی که عرض کنم که خود اون شخص در واقع اون احتمال خلاف در او متحقق بشه، یعنی قطعی بشه، باز در اونجا دایره حجیت را در اونجا قرار میده. چه در اونجایی که روایت عادی است، خب در اونجا با اینکه احتمال خلاف را ابتداعا میدهد، شارع در اونجا به واسطه وثاقت در اونجا میاد چه میکنه؟ میاد این به اصطلاح کلام راوی را واسطه در اثبات حکم قرار میدهد، به جهت و به عنایت به الغاء احتمال عدم اعتبار قرار به اصطلاح قرار میده. در اینجا خودش هم میاد تصریح میکنه، میگه و اگرچه احتمال خلاف به واسطه ضعف راوی وجود دارد، به واسطه ضعف راوی که احتمال اغلایی است وجود دارد، ولی در عین حال به این احتمال عدم اعتبار به واسطه ضرب راوی اعتنا نکن. خب این توسعه در چیست؟ این توسعه در به اصطلاح موضوع دلیله و این حکومت درست شد. خب این به اصطلاح اشکالی که متردد میشه بر جواب، بر این جواب از اشکال آقای خویی بر تقریر اول. البته در این که آیا این تقریر اول درست هست یا درست نیست، این رو به اصطلاح بعد به اصطلاح صحبتش رو میکنیم. فعلا این اشکال به اصطلاح بر این اصطلاح مسئله نسبت به تقریر سوم که ارشاد به حکم عقل است اشکال وارد شده، به این بیان که در تقریر حکم عقل و ارشاد به سوی حکم عقل، عقل جنبه تشویق و ترغیب ابتدایی ندارد و موضوع در حکم عقل به مدح بعد الاتیان فعل است، به این بیان که اگر شخصی در طلب رضای مولا باشه و عملی را انجام بدهد، بعد کشف کند که این عمل مخالف با رضای مولا هست، سیره عقلاییه بر این است از آنجایی که این شخص واجد اون شرایط و قرائن محققه موضوع بوده است، لذا در اینجا عقلا نه تنها او را قدح نمی کنند، بلکه او را مدح می کنند. به جهت چی؟ به جهتی که طلب داعی طلب رضای مولا بوده، یعنی استقرار سیره عقلاییه بر مدح عبد است بعد اتیان الفعل. مثل اینکه در باب تجری چطور ما در اونجا گفتیم که اگر شخص متجری عملی را انجام بدهد که تصور و تخیل بر انطباق با رضای مولا باشه، بعد تسبت انکشاف خلاف بشه، در اونجا سیره عقلاییه بر مدح او بود، در اینجا حسن فاعلی، در اینجا مورد از مشترک توجه. درست شد. در حالتی که ما در این روایات ما تشویق و ترغیب را میبینیم، نه این که در روایات، در این روایات، روایات دلالت بر مدح این مکلف میکنن بعد اتیان عمل اذا صادف خلاف الواقع. این همه روایاتی که داریم، به خصوص اون دو روایت مروان و عمران زعفرانی که مجهول بود، که گرچه خب با اون مشهور انجبار پیدا میکنه با این چیز، در اونجا همه تشویق و ترغیب بود، من بلغه ثوابون علی شیئن ففعل کذا و کذا، این دلالت بر ترغیب ابتدایی میکنه، نه اینکه دلالت میکنه بر مدح بعد از فعل، بعد از اینکه این انجام داد از میشود که این مورد مدح. از اول میگه این کار بکن، از اول میگه برو این فعل انجام بده، از اول میگه این خبری که به دست تو رسیده، این خبری که به اصطلاح بلوغ پیدا کرده، ترتیب اثر بده، در حالتی که در عقل ترغیب و تشریع نسبت به این مسئله نیست. پس بنابراین این ارشاد به حکم عقلم نمیتواند به اصطلاح قرار بگیره. جوابی که نسبت به این مطلب باز میشه داد و اشکالی که متوجه این قضیه است، این است که عقل در مستقلات عقلیه به همون ملاکی که بعد از اتیان فعل عبد را و مکلف را مدح می کند و عمل او را تحسین می کند، به همان ملاک قبل از اتیان فعل عقل مکلف را تعد می شود که ترغیب و تشویق می کنه. از کجا عبد این عمل را انجام می ده؟ به چه دایی در ابتدای فعل این عبد این عمل را انجام می داد؟ به چه دایی؟ طلب رضای مولا. یعنی عبد در قبل از اتیان فعل دایی او و محرک او برای اتیان فعل چیست؟ طلب رضای مولاست دیگه. به همین ملاک اگر انجام داد بعد العمل کشف خلاف شد، چون ملاک موجود است عقل حکم به حسن فاعلی میکنه. حالا قبح فعلی داره داشته باشه، خب این ملاک قبل از فعل موجوده، قبل از اینکه این فعل بخواد اینو انجام بده عقل او را تشویق میکنه. در مقام شرع اصلا ما کاری نداریم، ما اصلا به شرع کاری نداریم. در همین اوامر از میشود که مولویه، در همین اوامر موالی و عبید، اگر یک عبدی به خاطر طلب رضای مولا احساس بکنه یه چیزی مورد رضای مولاست، به چه عنوان و به چه دایی تشویق و ترغیب به اون عمله؟ به چه؟ به خاطر عقلش. عقل میگوید چون در اینجا این عمل به خاطر رضای مولاست، پس حرکت نحو الفعل باید از تو انجام بشه، سر بزنه. خب به همین دلیل میره دنبال عمل، بعد کشف خلاف میشه به خاطر بقای ملاک. عقل که به چی میکنه؟ خود به حسن فاعلی میکنه و او را مدح میکنه. درست شد؟ خب در اینجا همین رو میگی. در اینجا هم میگوییم کسی که یک عدمی شود که من بلغه و ثوابون علا فعلن فعمل ففعل ذالک طلبن لقول نبی، این هم در اینجا و این کلام عدمی شود که امام علیه السلام در اینجا ارشاد به حکم عقل است، که حکم عقل در اینجا به تشویق و ترغیب به سوی آن فعله. و این لم یکن الحدیث کما بلغه، درست شد؟ و این لم یکن النبی از می شود که، و این لم یقل النبی از می شود که کما قال، کما به اصطلاح کما بلغه. خب پس بنابراین در اینجا این ارشاد به حکم عقل ضرری به مسئله نمی رسونه، ضرری به قضیه نمی رسونه، زیرا در اینجا این روایات همه میگن که چون مسئله چیز، مسئله جزء مستقلات عقلیه است، مسئله جزء مستقلات عقلیه است. و اتفاقا اگر شما بخواد توجه کنید میبینید تقریر ارشادی در اینجا بسیار تقریر مناسبی است. چرا؟ زیرا عرف یک همچنین مسئله ای را میپذیرد، ذوق سلیم و عقل سلیم یا همچین مطلبی را میپذیرد. اگر هم شارع این را نگفته باشه، دلیل مطلب اینه، اگر شارع نگوید از صلات و واجبتون، ما علم به عدمی شود که حسن فعلی صلات پیدا نمی کنیم. این اختیارش در دست شارعه. اما اگر شارع احادیث من بلغ را نگوید، باز ما در اینجا به جهت اون استقلال عقلی و به جهت اشراف بر مستقلات عقلی ما این مطلب را می فهمیم. لذا در باب تجری هم حکم حسن فاعلی می کنیم، حسن فاعلی می کنیم در باب تجری. پس بنابراین این مسئله سوم هیچ اشکالی از این از نقطه نظر عد می شود که انطباقش با عد می شود که اوامر ارشادیه و ارشاد به حکم عقل نداره، این هیچ اشکالی در اینجا نداره. اون وقت در اینجا دیگه وقت بعد مسئله به یک نحوه دیگری بررسی بشه که ما بعداً اون کیفیت رو باید بگیم که اگر بخواد ارشاد به حکم عقل باشه، در اینجا عقل چه قسم و با چه کیفیت با این روایت و با این حدیث برخورد میکنه. آیا اگر روایت ضعیف باشه باز عقل حکم حسن فاعلی میکنه در فاعلش، یا باید این روایت از نقطه نظر سندیت و حجیت منطبق باشد با وثوق عقلائیه و در تحت قوانین و قوانین استقلالات عقلیه بتونه قرار بگیره تا عقل حکم به تحسین فاعلی در اونجا بکنه؟ این حالا به صحبتش رو انشاءالله فردا میکنیم، اما فعلا صحبت راجع به قسم سوم. پس بنابراین از این نقطه نظر هم اشکال مرحوم آقای خویی بر این اوامر ارشادیه وارد نیست. ایشون در اینجا قول ثانی را، تقریر ثانی را تأیید میکنن. میگن تقریر ثانی بسیار تقریر خوبی است و باید به این کیفیت باشه. چرا؟ زیرا انسان، این یه مسئله عادی است، یه مسئله که چه اشکال داره که شارع به عنوان ثانوی و به این به عنوان این عنوان ثانوی که عنوان بلوغ است دلالت بر یک عرض می شود که ثوابی بر یه دعایی دارد، یک جنبه واقعی دارد و حکم الله نفسی دارد، یک جنبه عنوان ثانوی که عنوان بلوغه دارد، الدعاء یوم الاحد اما له ثواب او لیس له ثواب، اون مسئله میشه حکم الله باقی. اما همین دعا وقتی که به عنوان بلوغ معنون بشود شاره یک ثوابی را برش مترتب میکنه. این چه اشکال داره؟ چه اشکال داره به این کیفیت باشه؟ و اشکالاتی که بر تقریر اول و بر تقریر سوم است بر اینجا وارد نمیشه. لذا ایشون میفرماید که در اینجا اتفاقا مردم این را میپذیرند که اگر یه شخصی به او برسه، بلوغی بلاغی به او برسه نسبت یک مسئله و ترتیب اثر بده، در اینجا هشاره ممکنه نسبت به زحمت این و نسبت به تلاشی که میکند و زحمتی که میکشد شاره ترتیب اثر بده و خلاصه این رو به اجر و به ثواب اینها برسونه. اشکالی که در این تقریر ثانی بر این مسئله وارد میشه بنابر چیزی ایشون این است که مسئله در اینجا این است که شما در این عنوان ثانی که عنوان بلوغ است خود که به ترتب ثواب میکنی، این که خلاف این که همون تسبیبه، چطور شما حکم میکنید بر این که اگر این موضوع معنون بشه به یه عنوان ثانوی شارع بر او حکمی را بار میکنه؟ از کجای این روایات من بلغ در میاد؟ ما به کبرو سعادلی کار نداریم بیدن و این دیگه در این صورت دیگه خبر ضعیف دیگه در این صورت میتونه به اصطلاح باشه، چون عقل به خبر ضعیف ترتیب اثر نمیده. مثلا اینه بود، مثلا اینه که فرض کنید که اگر حالا یه بچه 5 ساله بیاد به شما بگه که آقا یا ملحد فلان دعا رو بخون، شما به منبلغ عمل میکنید؟ این عقل شما میگه که چون فرض کنید که مهدیتون اومده، مثلا آقا مهدی اون کوچیکتر کیه؟ اون آبله آقا محمد محسن محمد هم داره. بله ایشون بیاد بگه که بله بنده در کتاب دیدم یا شنیدم توی کوچه فلان آقا میرفت و میگفتش که فلان صلات رو در فلان روز بخون، شما اصلا اعتنام نمی کنید، شما تو به ارشاد عقلی عمل کنید دیگه. از عقل برای خودش قانون داره، اینطور نیستش که به ارشاد به حکم عقل، یعنی ارشاد به قوانین عقل، ارشاد به سیره و غلایه عقل. خب اگر فرض در حالتی که بلوغ در اینجا صرف میکنه، بالاخره بلوغه دیگه، بالاخره بلوغه، درست شد؟ این یه همچین مسئله مهمی که محور ادله تسامح روی ماست، همین مسئله است که ما نسبت مسئله بلوغ حرف داریم و آقایانی مسئله بلوغ رو ندیده گرفتن، بلاغ در اینجا محقق نشده. در این تقریر این عین تصویبه، یعنی این اخراج ادله شرعیه و امارات است از طریقیت به موضوعیت و هو بلا بطلانهی بداهتن من الام عدله. و ارز کنم حضورتون که اون امارات شرعیه جنبه طریقیت به واقع دارن، نه اینکه جنبه موضوعیت داشته باشن. شما در اینجا آمدید عنوان ثانوی رو بر این بار کردید که عنوان بلوغ است، بر این بلوغ ثواب مترتبه، خود میشه این تصویر دیگه طریقیت دیگه نداره. پس دیگه شما امارات را نمیتونید بگید که طریقیت دارن، به صرف این که یه خبری به گوش شما برسه شارع به همون بلوغ آمده ثواب مترتب کرده، در حالتی که مسئله این اماره جنبه چی باید داشته باشه؟ جنبه طریقیت باید داشته باشه، نه جنبه از میشود که موضوعی باشه. لا كان الدليل موجود قم نلتزم به، لا ان عن نطبق هذا على المصلحه السلوكيه، اذا كان الدليل موجود قم في بعض الموارد نلتزم به على المصلحه السلوكيه. خب در اینجا روایات وقت ما در اینجا باید ببینیم آیا اصلاً اصل این ادله تسامح و من بلغ آیا اقتضا میکنه یا همچین چیز رو اصلا اقتضا نمیکنه؟ کسی که ثوابی به او برسد و این بخواهد بر این اساس بخواهد عمل بکند، بر این اساس عرض میشود که خدا بهش اجر میده. خب آیا
اگر هم اینی که به او رسیده است خبر ضعیف باشه، خبر غیر موثوق باشه، آیا در این صورت هم شارع به او ثواب را میدهد یا نمیدهد؟ اگر اینطور باشه پس بنابراین مصلحت سلوکی دیگر اینجا نداره. در اینجا میگفت کسی که من بلغه و خبران ضعیف و غیر موثوق به فعمل بهی، وقت در اینجا میگفتیم مصلحت مصلحت سلوکیه است و این طرف به عنوان ثانوی است و بر این عنوان ثانوی موضوع مترتبه، حکم مترتبه. ولی شارع گفته من بلغه، لعنه ای که من بلغه و خبران عرمی شود که چیم؟ خبران موثوق، خبران وثیق و خبر عادل و خبر حجت و این نمیکن الان ما بلغه. درست شد؟ پس بنابراین چون در اینجا عنوان ضعف در اینجا نیامده است، این اتخاذ غیر موثوق را در اینجا به عنوان ثانوی گرفتن مصادره مطلوبه.
البرنامج الذي الله تعالى هي هذا البرنامج في النظر في العين الثابت. نعم، ولكن على العين الثابت بدون هذا البرنامج
لا يمكن.
ولكن الله تعالى هي هذا البرنامج في نفس العين الثابت، وعاد العين الثابت إذا مثلا يمكن يتعلق بالعالم المادي يحتاج هذا إلى الظهور إلى هذه المواد الخارجية.